بسم الله الرحمن الرحیم. تذکرات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده منصوب علی شاه به فقرای خارج از کشور. او 121 با توجه به اینکه فقرای خارج از کشور به مشایخ و بزرگان کمتر دسترسی دارند و بنابراین که ممکن است استماع توضیح نادرستی که از بعضی از قواعد دینی و فقری بشود در آنها مؤثر افتد، بدین جهت لازم دانستم برای همه اخوان به خصوص اخوان ساکن خارج از کشور نکاتی را یادآوری کنم و درباره وضعیت مجالسی که به نام درویشی و عرفان در شب‌های دوشنبه و جمعه برقرار می‌گردد توضیحاتی بدهم. 1. بنا به دستور صریح قرآن، از وقتی که اولین نماز در شب نه روز جمعه ادا می شود، یعنی از غروب روز پنجشنبه و اول مغرب شب جمعه تا ظهر جمعه، باید کار دنیایی را کنار بگذاریم و برای یاد خدا مجلس تشکیل بدهیم. آیه قرآن می فرماید اذا نودی للصلات من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. البته منظور از کار دنیایی است و الا هر کاری که با زندگی برادران در ارتباط باشد و صرفاً هدف آن کمک به برادران باشد دنیایی حساب نمی شود. مثلا کسی که تبرعاً به خدمت بنگاه‌های خیریه و امور خیریه می‌پردازد، جمعه را نه تنها باید تعطیل نکند، بلکه ثواب اشتغال وی در آن روز بیشتر است. بنابراین به تعطیلی کار دنیا در شبان روز جمعه توجه داشته باشید. البته اول با به مناسبت مقتضیات زمان جنگ به دلیل اینکه در شبها حتی المقدور چراغ روشن نباشد و همچنین تغییر ساعات مقرر شد که در روز یعنی عصر پنجشنبه مجلس گرفته شود و بعدن نماز مغرب و عشا که در شب جمعه واقع می شود خوانده شود و آنگاه مجلس خاتمه یابد تا فقرا به خصوص خواهران زودتر امکان رفتن به منزل و رسیدگی به امور خانوادگی داشته باشد. بنابراین نباید تصور کرد که مجلس در روز پنجشنبه، بلکه مجلس در شب جمعه است. این توجه را داشته باشید که همه روزهای خدا محترمند، ولی مجلس فقرا شب جمعه نه روز پنجشنبه. همین وضعیت برای شب دوشنبه نیز باید رعایت شود. در مجلس فقرا غیر از کتاب نثر که یکی از کتبی است که اجازه داده شده که قرائت شود، به منزله درس عرفانی تلقی می شود، از غزلیات و اشعار بزرگان عرفان خوانده می شود. اما اینکه این اشعار با صدای خوش و با قرائت خوانده شود غنا محسوب نمی گردد، کما اینکه در مورد قرائت قرآن هم دستور دادن که قرآن را به آواز خوش باید خواند. که روایت شده حضرت سجاد علیه السلام با چنان صدای ملایم و روحانی قرآن را می خواندند که هر کس رد می شد و می شنید بی اختیار مدتی توقف می کرد. به همین دلیل این امر را نمی توان غنا که شرعاً حرام است تلقی کرد، بلکه بالعکس این قبیل مواردی بهتر است با صدای خوب خوانده شود. سوم، موسیقی عبارت از تنظیم و هماهنگی اصوات، کما اینکه هماهنگی رنگ ها در نقاشی هنر می آفریند و همان گونه و همراهی مصالح و مناظر در ساختمان ها موجب هنر می گردد. در صدا نیز این وضعیت وجود دارد. نظم و آهنگ اصوات را موسیقی می گویند. البته موسیقی ممکن است دو نوع باشد. موسیقی که انسان را به یاد خدا بیندازد و موسیقی که انسان را از یاد خدا دور کند و در شهوات فرو برد. این موسیقی که انسان را در شهوات فرو برد غنا نامیده می شود و غنا حرام است و همین عقل در مورد سایر هماهنگی های هنری یعنی در نقاشی، عکاسی ها وجود دارد. کما اینکه عکس ها و نقاشی های اماکن متبرکه انسان را به یاد خدا می اندازد و نقاشی های دیگر ممکن است از یاد خدا دور کند و مضر باشد. بنابراین موسیقی مطلقاً حرام نیست، بلکه نوعی از موسیقی که غنا باشد حرام است. ولی به هر جهت چون آمادگی و امکان انحراف در موسیقی بسیار هست و تشخیص حد حلال و حرام آن مشکل می باشد، لذا به طور کلی استفاده از هر گونه موسیقی که با آلات موسیقی ادا می شود و اصطلاحاً آن را ساز می گویند در مجالس فقری صحیح نیست و در مجالس فقری فقط خواندن کتاب مجاز است، غیر از آن مجاز نیست، برای اینکه انحرافاتی رخ نده. چهارم، اینکه گفته شده در دستورات درویشی و حتی احکام شرعی رعایت اوضاع و احوال لازم است و با اوضاع و احوال متفاوت یعنی ازمنه و امکنه متفاوت دستورات فرق می کند در جزئیات و ظواهر امر است و در اصول کلی به هیچ وجه فرق نمی کند. آنچه در بالا بیان شد همیشه به همین وضع است. البته ممکن است بنا به حالات بعضی افراد دستورات متفاوت باشد، ولی آن تفاوت ها شخصی است و در مجالس فقری عموماً باید به همان نه که بیان شد و تا کنون معمول بوده عمل شد. پنجم، در مجالس فقر همواره باید مجلس با بانوان از آقایان جدا باشد و برای تمام مدت مجلس رعایت حجاب شرعی از ناحیه بانوان معمول گردد. این مسئله حجاب شرعی فقط برای مجالس عمومی نیست و در هر حال باید در مجالسی که به نام فقری رعایت شود، کما اینکه در شهر و یا آبادی ها و یا روستایی ها که عده کمی از فقرا هستند و حتی گاه همه اعضای یک خانواده هستند، تا توصیه شده که در شب جمعه و شب دوشنبه که باید به یاد خدا دور هم می نشیند، فرض کنی که به هم محرم و نامحرم یک دیگره، بلکه آقایان جدا از خانم ها بنشینند و تمام مدت مجلس رعایت حجاب شرعی را بنماید. ششم، آنچه به عنوان تغییر اوضاع گفته شده به مناسبت دوران اخیر است و به مناسبت اینکه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیر ترهبون به عدو الله و عدوکم، در برابر آنها که می توانید نیرو و آماده کنید تا دشمنان خدا و دشمنان خود را بترسانید. باید همه اخوان از مرد و زن بر تحصیل علم و دانشی که متداول جامعه بشری کوشش کنند و همچنین آماده هر گونه اظهار نظر اجتماعی باشند. بدین جهت اگر در معاشرت ها تغییراتی رخ داده است، با رعایت تمام احکام شرعی در حد این تغییرات باید گفت که متناسب با اوضاع فعلی و زائد بر این نباید تصور شد. هفتم، در مورد وجوه شرعیه بعضی ها سوال میکنند که آیا میتوانند شخصا آن را مصرف کنند یا شخصا به کسانی که نیاز دارند ادا کنند؟ باید توجه به احکام شرعیه قضیه داشته باشه. اگر به هر یک از رساله های آقایون علما مراجعه فرمایند، در آنجا موارد مصرف ذکر شده، ولی لازم نیست که آن وجوه را توسط کسی مصرف کنید. البته اگر خودتان مطمئن باشید که محل مصرف را پیدا کرده اید، صحیح است. در آن صورت می توانی شخصا خرج کنی، ولی باید توجه داشته باشید که اولا در محل مصرف برای رفع نیازهای ضروری اشخاص است، نه نیازهای تصنعی، و بنابراین ممکن است شما بسیاری از نیازها واقعا غیر ضروری را از ضروری تشخیص بده. ثانیاً، یکی از علل این که معمولاً این وجوه توسط بزرگان به مصرف میرسد این است که اشخاص بسیاری هستند که در ضروریات زندگی درمانده اند، ولی بنا به آیه قرآن از شدت تعفف یعنی پرهیزکاری شما آنها را نمی شناسید و در این صورت آنها محروم می شود. به این جهت است که اگر در یک جا جمع و مصرف شود، امکان این که این اشخاص هم شناخته شود بیشتر است. ثالثاً، نخواستند که دهنده و گیرنده وجود مقابل بشود که خدای نکرده ریا بر دهنده غلبه کند ولو اندکی مزد بخواهد و شخصیت و حیثیت گیرنده هم شکسته نشود. و الا اگر یقین بدانید که برای مسالف ضروری شخص آنها را ترجیح بدهید، اگر به اندازه ضرورت هزینه ضروری اشخاص نیازمند به آنها تقدیم کنید و رعایت این مطلب در دهنده و گیرنده هم بشود، اشکالی ندارد. موارد جدیدی که در دستورات گفته می شود، هرگاه در صحت آن شک داری ممکن است سوال کنی، ولی به عنوان تذکر در دوران امروز لازم است که خود را از شر مغرضین یا انتقاد کنندگان مغرض در امان داشته باش و بدین جهت فعالیت اجتماعی از این حیث به این منظور ضرورت دارد. حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه 1382. انشاءالله که ما دقت کنیم و این اعمال درست انجام.